بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، اسناد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1120، چهارشنبه مورخ 16/11/98.
در خود هویت ترکیب ایجاد نمی کنه. شما در حج مگه کسی عمدن طواف و انجام نداد تا وقتش گذشت دیگه؟ بالاخره هیچی، باید عمل رو دوباره اعاده کنه. از این جهت این که حج واجب مرکب بلا شبه، روایات رو ببینید، میگه حج مرکب از این اعماله، عمره مرکب از این اعماله، شیره ترکب فرق داره. بالاخره اون خللش به اینه که یک استقبال قبله‌ای در همه اینا لازمه، یک قواطعی هست. قواطع صلات و قواطع حج فرق میکنه. اینا باعث نمیشه که این مرکب نباشد.
خب طراق در اینجا مثلا طراق کل در نواب، اما در طراق مثلا بعد عمل انجام میشه
معلوم نیست اونجا قاعده فراغ، اونجا قاعده تجاوزه. قاعده فراغ بعد اتمام الحج، چیزا معلوم نیست بعد اتمام طواف اگه کسی شکر قاعده فراغ جاری باشه. اگه بگیم فراغ و تجاوز دوتاست، اگه بگیم یک قاعده یک اصلا جایی بحثا نیست. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورت چهارم از سور شک در رمی، شک در عدد رمی است و احتمال نقیصه، به این معنا که هنوز از محل رمی عبور نکرده است، همون اطراف جمرات سنگا رو میزنه، شک کرد آیا شش سنگ به جمره زده است یا هفت. خب حضرت امام می‌فرمایند در این صورت باید ناقص رو تتمیم کنه تا اطمینان پیدا کنه به اکمال. وجهشم روشنه. در صورت شک در نقیصه در محل، اصالت و عدم الاتیان بالعدد المشکوک جاری میشه. تا یک رو قبل سنگ هفتمو نزده بود، الان حالا سنگاش هم تموم شد، دستش سنگی نیست، شک داره هفت سنگ زد یا شش سنگ. خب استصحاب عدم اتیان بالعدد المشکوک میگه سنگ هفتم زده نشده، لذا موضوع درست میشه برای رمیه اون عدد مشکوک، این شبهه‌ای درش نیست و جای بحثم دیگه بیش از این نیست. این صورت چارو. صورت پنجم این است که حضرت امام می‌فرمایند لو شک فی وصول الحصاد الى المرمى، باز این تصویرم شک در محل توجه داشته باشید، شک بعد المحل بعد التجاوز رو در صورت ششم به بعد میرسید. داره رمی میکنه، شک داره آیا این حساتی که پرتاب کرد به مرما واصل شد، اصابت کرد یا اصابت نکرد. حضرت امام می‌فرمایند یجب الرمی الی ان یتیقن بذلک، واجب دوباره اعاده کنه این رمی رو تا یقین پیدا کنه. یقین هم یقین وجدانی هم اطمینان عرفی، بالاها گفتیم شامل هر دو میشه. باید یقین به حساب پیدا کن. چرا؟ وجهش این است که اینجا هم استصحاب عدم الاصابة جاری می شود. تا یک روز قبل این سنگ اصابه به ستون نداشت، الان که پرتاب کرده شک داره هل اصابه الی الجمره ام لا، استصحاب عدم اصابه میگه واجب اتیان و رمی مجددن تا تکلیف محرز بشه. ذیل این صورت حضرت امام مطلبی رو بیان میکنن، میفرماین و زن و فی ما ذکر به حکم شک در این صور خمسهی که تا الان تصویر شد عنوان شک اخذ شده بود. ممکنه کسی تصور کنه، توهم کنه شک یعنی احتمال 50-50. لذا مثلا اگر زن غالب داشت که سنگی که پرتاب کرده به جمره اصابت کرده، آیا این زن غالب یا هر جور زنی 51%، 60%، 70%، 80%، آیا این زن معتبر است که دیگه اصابه جدید نمیخواد، رمی جدید نمیخواد، یا نه معتبر نیست؟ حضرت امام میفرمایند زن و احتمال غالب در این صور خمسه در حکم شک است و هو الحق، وجهش این است که ما در اصول خوانده ایم که حجیت و کاشفیت قطع به نفسه و ذاتی است، اما حجیت و ظن و این که احتمال قوی هم حجت باشه، قابل اعتنا باشه و اثر برش بار بشود، نیاز به جعل جاعل داره. با شارع مقدس بفرماید از ظنهنا حجتو، در موارد خاصی بفرم، حالا الان سب کنید، اشاره میکنید، بذارید عرض میکنید. ظن احتمال قوی در موارد خاصی شارع مقدس هم در احکام اصولیه هم در احکام فقهیه موارد خاصی ظن به مضمون رو شارع حجت قرار داده، فرموده بهش اعتنا کن. خب مواردی که این چنینه فبها و نعمت، ما قبول میکن. مثل فرض کنید ظن در عدد رکعات که جمعی میگن معتبر، اما در ما نحن فیه که بحث ظن به اصل رمی، ظن به اصابت الحصا، ظن به عدد، ما هیچ دلیل معتبر شرعی بر این که به این احتمال راجح اعتنا کن، ترتیب اثر بده، ما دلیلی نداریم. من جانب آخر اصل استصحاب که در بسیاری از این صور جاری می شود، در باب استصحاب خوانده ایم که دلیل استصحاب میگه استصحاب حجت است ولو با ظن به خلاف، لذا در همین صورت پنجم اگر ظن به اصابه داره، میگه این سنگی که زدم 70% به جمره خورد، ولی 30% هم احتمال میده نخورده باشه به جمره، این ظن دلیل بر اعتبار و حجیتش نداریم که قبول کن، بگو انشالله درسته، تمامه، پس اصابه شده. از آن طرف استصحاب عدم الاصابه با ظن به خلافم جاریه. یعنی 70% هم میگیم سنگ خورده به جمره، ولی استصحاب عدم الاصابه جاریه، ظن به خلاف جلو به استصحاب نمیگیره. لذا اصل استصحاب میگه با وجود ظن به اصابه تعبد کن به عدم الاصابه و دوباره عمل رو تکرار کن. عرض کنم که خبر واحد در موضوعات باید بحث کرد دیگه. اگر همینجا بیینه باشه، به قول صبر کنید، به قول مشهور اگه بیینه باشه، بیینه شهادت میده، دو نفر کنار اینا میگن آقا سنگت خورد، تعبدن قبول میکنه، این هست. خبر واحد ثقه ما در اصول بحث کردیم پارسال پیرارسال که آیا خبر عدل واحد در موضوعات حجت یا نه، ما پذیرفتیم ولی بعضی قبول ندارن. اگه خبر عدل واحد در موضوعات حجت باشه اینجا مسئله تمامه دیگه. نه اصلا به اون زن کار نداره، اون اگر عدل واحد بگوید ولو برای زنم پیدا نشود، او عدل واحد دیگه اصلا زن موضوعیت نداره، او بس آخره. اون دلیل اقامه شد برای اینکه خورده و ادله تعبد به خبر واحد ثقه در موضوعات مثل احکام که ما بحث کردیم میگه شما تعبدن قبول کن، این به بحث زن ارتباط نداره، ولو اینم زن به وفاق پیدا نکنه از قول اون خبر عادل، ولی میتونه بهش ترتیب اثر بده بگه بسیار خوب این رمی جمر واقع شد، اصابه شد، اون چه زن به وفاق داشته باشه چه زن به خلاف، اون در صورت حجیت خبر عدل واحد ثقه در موضوعات باید اونجوری که اون بحث آخره دیگه، اونجا دلیل اقامه شده. بله. نه اصالت و صحه حالا میگیم در یکی از صور جای اصالت و صحه نیست، شک که در اصابه اصالت و صحه حالا بعد از اتیان عمل اشاره خواهیم کرد کجاست، یکی از صور بعدی پس اصالت و صحه است. دقت بفرمایید این نکته رو اشاره کنیم که بعضی از دوستان سوال کردن و کلام فی محله. این که گفته می شود از زن و به حکم شک، باید توجه کرد که اطمینان عرفی یا تعبیر کنید زن متعاخم به علم، این در جای خودش بحث شده، در حقیقت زن نیست، ملحق به علم است. اطمینان عرفی 2%، 3%، 5% احتمال خلاف میده، این در حکم قطع وجدانی است، هم حضرت امام هم دیگران قبول دارن. لذا وقتی گفته میشه از زن و به حکم شک، مقصود این اطمینان عرفی نخواهد بود. البته در جای خودش یه بحثی باید بشود که مد دلیل بر این که اطمینان عرفی در حکم قطع وجدانی خواهد بود، اینو باید یه جا بحث کرد و بررسی کرد. حالا اینم به حکم عدله دیگه معلومه، به الله حجیت ذاتی نداره اون اطمینان عرفی به خاطر احتمال خلافی که درش وجود داره. دقت کنید ذیل این صورت پنجم اشاره کنیم که العجب من الشیخ طوسی فی الخلاف. ایشون مطلبی دارن که به نظر ما این مطلب باید توجیه بشه. ایشون می فرماین ازا رما فلم یعلم اصاب املا یجزی اگر رمی کنه ندونه این رمی اصابت کرد به جمره یا نه، شیخ طوسی می فرمان مجزیست. هیچ وجهی برای این اجزا علل قاعده ما پیدا نمی کنیم. با شک در امتثال اجزاء اون عمل، این خیلی بعیده، دلیلی برش نداریم. لذا ظاهر این عبارت مرحوم شیخ قابل قبول نیست، مگر توجیه کنیم، حمل کنیم بر شک که بعد از تجاوز از محل، که اون وقت قاعده تجاوز حکم کنه به این شک اعتنا نشود، و الا مادام فی المحل باشه اذا رما فلم یعلم اصاب املا، این اجزا اول کلامه. نه نه خیر. صورت ششم، حضرت امام می فرماین ولو شک بعد الذبح او الحلق فی رمی الجمره او عدده لا یعتنی به. صورت مسئله اینه، اگر کسی رمی جمره انجام داد بعد رفت سراغ عمل بعدی، ذبح هم انجام شد، یا ذبح و حلق انجام شد بعدن شک کرد، که این خیلی اتفاق میفته، اونایی که با حج سر و کار دارن میدونن، حاجی سر شلوغ کاراش که انجام میشه دیگه خلاصه اوهام و شکوک بهش هجوم میاره، آجا من رفتم اونجا، من نمیدونم تو اون همه سنگای اون طرف میرفت سنگ خورد، من 7 تا سنگ زدم خورده بودم سنگا رو، ولی فراوونه از اینا که برای افراد پیش میاد. خب حضرت امام میفرماین بعد از ذبح یا حلق اگه شک کنه در رمی یا در عدد رمی، این شک قابل اعتنا نیست، بیشکش اعتنا نکنه. خب دلیل این مسئله و این حکم از مقدمه‌ای که دیروز عرض کردیم روشن میشه. من جانب حضرت امام مثل صاحب جواهر و برخلاف مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم نائینی قائلن قاعده تجاوز در غیر باب صلات از سایر ابواب جاری میشه. من جانب آخر حضرت امام در قاعده تجاوز دخول فی الغیر رو شرط جریان قاعده تجاوز می دانند، خب در ما نحن فی بعد از رمی جمره عقبه جزء بعدی اعمال ذبح است و بعد از او حلق است. فرض اینه این مکلف وارد اجزاء بعدی شده. قاعده تجاوزم در اجزاء حج جاری است، لذا بعد تجاوز عن محل این جزء که رمی جمره باشه، قاعده تجاوز میگه به شک اعتنا نکن، فمزهی کما هو، بگو انجام شده. پس این صورت، صورت ششم، طبق مقدمه دیروز از نظر مبانی نظر حضرت امام کاملا روشنه. حالا در این صورت ششم و هفتم و حالا ششم و هفتم هشتم خیلی نیست، دوستان تأمل کنن دلیل الناسه که مرحوم ناینی رو ببینن، آیا مرحوم ناینی با توجه به مبناشون در قاعده تجاوز و فراق حکم این دو صورت رو تو دلیل الناسک بیان میکنن یا نه، و اگه ایشون بیان نمیکنن طبق مبنای اصولیشون شما استخراج کنید، استنباط کنید، بعد بیایید بفرمایید تا ما استفاده بکنیم که طبق مبنای مرحوم ناینی باید چه گفت. حالا این رو بعدا تأمل بفرمایید استفاده کنید. قاعده اجازه بدید، قاعده فراغ در بعد از اتمام مرکب اعتباری است. اصلا اینا مرکب اعتباری هست. یعنی چی؟ خب حالا بحث میکنیم، الان میرسیم بهش، الان صورت هفتم باید بحث کنیم ببینیم چجوره. قاعده فراغ جاری نمیشه اینجا. مرکب اعتباری زو اجزاء، هر جزئی بعد از تجاوز عن المحل قاعده تجاوز جاریه. قاعده فراغ از چی جاریه؟ قاعده فراغ بعد از اتمام یک مرکب اعتباریه و اینجا نوز اتمام مرکب اعتباری نیست. لذا اگر کسی بعد از طواف مثلا و قبل از سعی شک کرد، اینجا جای قاعده فراغ نیست، اینجا جای قاعده تجاوزه. باید دید قاعده تجاوز جاری میشه یا نه. الان میگیم سب کنید، الان میگیم اختلاف مبانیه. این که گفتیم قاعده تجاوز و فراغ یه بحث تابستونیه درسته، یعنی همه این شقوق و احتمالات به خاطر اینه که نکات ریز قاعده تجاوز و فراغ باید روشن بشه. الان صورت هفتم اشاره میکنیم این نکته فی الجمله روشن میشه. صورت هفتم این است که حضرت امام می‌فرمایند ولو شک قبلهما بعد الانصراف فی عدد الرمی. صورت مسئله رو دقت کنید، بعد از رمی جمره عقبه است و بعد الانصراف، یعنی از کنار جمره رفته است، هنوز به خیمه ها نرسیده که بعد اونجا بره به مدیر کاروان بگه من رمی کردم، حالا یکی بره برام قربانی کنه یا خودم برم قربانگاه قربانی کنم، هنوز ذبح انجام نداده، حلق انجام نداده، ولی از رمی جمره منصرف شده، یعنی تمام شده به نظر خودش، رمی برگشته، چند قدم آمد وسط را شک کرد. آیا عرض کنم که رمی شش تا بوده یا هفت تا بوده؟ یا شک در اصابه فرقی نداره. خب اینجا حضرت امام می‌فرمایند شک بعد الانصراف و قبل از انجام اعمال بعدی، تارتن شک در زیاده است، تارتن شک در نقیصه است. حالا شک در زیادش بعد میگه اون هیچ مشکلی نداره، اون اصلا ذکرم نمیشد بهتر. شک در نقیصه مهمه، شک کرد 7 زده یا 6 تا سنگ زده. حضرت امام میفرماین فل احوتو الرجوع بل اتمام. اولا فتوا نمیدن، میگن احوت وجوبی اینه که برگرده و رمیو تمام کنه. دقت کنید چرا حضرت امام اینجا فتوا ندارد. وجهش این است که از طرفی این مکلف وارد جزء بعدی نشده است. بعد از رمی جمره ذبحه، خب یه هنوز نرسیده به مذبح که بره دنبال ذبح باشه اصلا. لذا اینجا بحثی است که تجاوز عن المحل در قاعده تجاوز یعنی چی؟ دیروز هم یک اشاره گذرایی کردیم. آیا قاعده تجاوز به دخول و ورود فی الجزء الاخر است؟ اینجا صدق میکنه تجاوز عن المحل؟ اگر قاعده تجاوز و دخول فی الغیر یعنی فی الجزء الاخر، خب اینجا روشنه وارد جزء آخر نشده، لذا هنوز شک در محل است. اگه 10 کیلومتر هم از جمرات دور شده، وارد خیمگاه هم شده، خیمه های ایرانی ها که دور از جمرات، شک در عدد کرد. اگر دخول فی الغیر یعنی دخول فی الجزء الاخر، خب این وارد جزء آخر نشده، باید برگرد تدارک کن. حضرت امام تردید دارن در فتوا، یا به عبارت بهتر در این مبنا تردید دارن. آیا دخول به غیر یعنی وارد جزء آخر بشه؟ چون این مسئله تقویت شده در ذهنشون، لذا می فرماین احوت وجوبی اینه که چون وارد جزء بعدی نشده برگرد. اما به نظر ما اینجا جای این احتیاط نیست. توضیح مطلب این که در بحث قاعده تجاوز توضیح داده می شود که از تجاوز عن المحل یعنی چه؟ آیا دخول فی الجزء الاخر ملاک صدق قاعده تجاوزه یا نه؟ چنان چه مرحوم نائینی تصریح میکنن، ما دیروزم اشاره کردیم در قاعده تجاوز چه در غیر صلاتم جاری بشه یا نه، که ما قائلیم جاری میشه. قاعده تجاوز صدق میکنه که انسان اشتغال پیدا کنه به امر وجودی که حالت اشتغال به عمل قبلی رو تغییرش بده. فرق نمی کنه این حالت جدید ورود به جزء جدید باشه یا ورود به جزء جدید نباشه، حتی مقدمه جزء بعدی هم که حالت اخرى غیر از حالت قبلیست تجاوز از محل قبلی صدق میکنه. لذا اشاره کردیم اگر در حال هوی للرکوع شک در قرائت کنه، لازمیست حتما به رکوع رفته باشه، که نگاه امام اینه به رکوع رفته باشه، ورود جزء بعد شده باشه تا تجاوز عن المحل صدق کنه. به نظر ما نه، هویه للرکوع هم در حال هویه للرکوع شک در قرائت کنه تجاوز عن المحل صدق میکنه. حالا در ما نحن فی رو توضیح بدم بعد گوش میکنم. حالا در ما نحن فی شما ببینی به نظر ما تا در محل رمی ایستاده است شک میکنه آیا شش رمی انجام داده یا هفت رم، هنوز محله. اما به مجردی که انصراف پیدا کرد عن الرمی، یه حالت وجودی بعدی پیدا شد که مغیر حالت قبلی بود، پشت کرد به جمرات، شروع کرد رفتن، ولی هنوز از اون فضا بیرون نرفته، این صدق میکنه حالت اخرایی وارد شده است که این امر وجودی آخر که مغیر حالت اشتغال به اون عمل است تجاوز عن المحل صدق خواهد کرد. دلیل نه، عرفم چی نمیگه، دلیل ما هم برای معنا در جای خودش روایاتی است که در اون روایات همین حالتا اخرى بیان شده، یه حالت دیگه، یه وضعیت دیگه. لذا به نظر ما اگر قرائت تمام شده، دستا رو داره میبره بالا قنوت انجام بده، هنوز به حالت استقرار قنوتم نرسیده، دستا رو میبره بالا، شک میکنه در این حال، که آیا قرائت رو درست خون تمام خون یا قرائت تمام نخوام. اینجا شک بعد از تجاوز از محل صدق میکنه. ولی الکلام تتمتون لذی از صور باز اشاره میکنیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین بفرمایید نکته ای داشت. نه ببینید این که تجاوز عن المحل یعنی بله برمیگرده به این که اون محل چیه. ولی شما این ترکیب رو نگاه بکنید. حضرت امام که انن نگاهشون اینه تا وقتی ورود به جزء بعدی پیدا نکردی هنوز در محل جزء قبلی هست. حداقل اینه که تردید دارن در این معنا. لذا در معنا حنفی میگن احوت اینه برگرده. ما میگیم نه تجاوز عن المحل نسل خواستم از صاحب نظر ما. ما نمیخوایم حتی تعریف عرفی کنیم بعد اشکال آقا وارد بشه. داره حالتن اخرى تو بعضی از روایات. یه حالتن اخرى اهم از اینه که وارد جزء آخر بشه. مخصوصا ما قاعده فراغ و تجاوز موبیت هم یکی میدونیم. وارد جزء آخر بشه. وارد جزء آخر نشود. وارد مقدمات او بشه. اصلا وارد یک حالتی بشود که هیچ مقدمیت برای اجزای دیگر ندارد. میگه آقا من رمی انجام دادم، الان برم اینجا تشنم یه نوشابه بگیرم بخورم. هنوز به فکر ذبح هم نیست. آمد کنار مرما پول داد و یه نوشابه بگیرم. یه شک کرده یا شش تا شد یا هفت تا. به نظر ما این ورد الی حالت اخرى غیر از اون حالت. لذا اون روایاتی که میگه حالت اخرى شامل این مورد میشه. حالا موضوع حالتن اخرى یعنی یک وضعیت دیگه بالاخره، حالا چه عرفیانه ولی برای این موضوع رو بیان میکنه. وارد یک وضعیت دیگه میشه، وارد یک حالت دیگه میشه. نه ببینید باز نصوص خاص مسئله دیگره. حالا همینجا شما فتوای امام رو اینجا مراجعه کنید، اونجا ببینید در بحث صلات و اینا چی میگن امام. ببینید وقت با اینجا مقارنه کنید ببینید طبق همین مبنا ماشی میشه یا اینجا تردید پیدا شده براشون یه احوتی میارن بالاخره. خیلی خوب.
در
صلات
وارد جزء بعدی
شدن
شاید که مثلا
نه همونجام به نظر ما تغییر حالت شده
بلند شده میخواد برسه سجده قیام اون هم نسته
اردا. نه این هفته بازی